صحبت راجع به اوراق نقدیه بود که ماهیت اوراق نقدیه چیست. برخی قائل بودند که اوراق نقدیه و پول سند هست، شبیه چک در وجه حامل یا شبیه حواله ای که در زمانهای قدیم که طلا و نقره رو امانت می گذاشتن نزد یک تاجر و او حواله می داد که حامل این ورقه یک مثقال طلا نزد من دارد یا از من طلبکار است، و چه بسا این حواله دست دست بین مردم میچرخید. چون نیازی نمیدیدند که برند اصل طلا را از این تاجر بگیرند، صاحب طلا طلا را نزد تاجر میگذاشت، حواله میگرفت، رسید میگرفت، بعد میرفت جنسی می خرید، این حواله و رسید را به بایع می داد. بایع هم می رفت بازار جنس دیگری می خرید و این حواله را به اون فروشنده می داد و این حواله و رسید دست به دست می گشت. الان گفته می شه که پول جایگزین این حواله شده. پول حواله در وجه حامل است، حواله چاپی. دلیلی هم که قائلین به این قول آورده ممکنه بیارن اینه که میگن هیچ اقتصاددانی پولهای یک کشور رو جزء سرمایه اون کشور نمیدونه. اگر یک دولت فقیری یک مقدار طلا داشت، اونم داد به دولت انگلستان، گفت برای ما اسکناس چاپ کن، دولت انگلستان هم اسکناس چاپ کرد داد به اون دولت فقیر، اون دولت فقیر فقیرتر شد، چون همون چند کیلو طلا هم که داشت داد یک مشت کاغذ پاره گرفت. پول جزءه سرمایه ملی و اقتصادی یک کشور تلقی نمیشه. نه، قبلا فرض این است که این آقا سندی دارد بی پشتوانه، یک مقدار طلا داشت، گفت پول چاپ کنیم که فکر کنن دولت ما هم پول داره. این طلاها رو داد به دولت انگلستان، اونها هم بعد از مدتی اسکناس چاپ کردن و فرستادن به اون کشور. بانک‌های اون کشور پر از اسکناس، اما فاقد سرمایه ملی هستن، هیچ چیز ندارن. این مال نیست، این سرمایه نیست. نه دیگه، به عنوان ثمن پرداخت کردن، به عنوان اجرت چاپ به این اسکناس ها پرداخت کردن، دولت انگلیس هم طلاها رو مالک شد، به اینها اسکناس داد، اسکناس چاپ کرد برای اینها. هیچ وقت نمیگن این دولت ثروتمند شد، میلیاردها اسکناس دارد. این مسلمه، ما هم قبول داریم که اسکناس جزء سرمایه یک کشور نیست.
هر اسکناسی
از اون مثلا یه اسکناسی مثل دلار و یورو تو جامعه جهانی با ارزش نیست. اگه دلار داشته باشه سرمایه اصلا
میکنه. ببینید، دلار
در ایران به عنوان نقد رائج نیست.
سرمایه
سرمایه هست به خاطر این که با این دلار قدرت خرید پیدا کرده این دولت، میتونه این دلارها رو بده برنج وارد کنه. اما نمیتونه دولت ایران مثلا اسکناس ریال ایرانی بده و برنج وارد کنه. پس اسکناس هایی که کشور ایران چاپ میکنه سرمایه ملی ایران نیست، ولذا مال اقتصادی نیست. این منشأ شده که برخی فکر کنن پس اسکناس مال نیست، در حالی که این درست نیست. اسکناس برای سرمایه یک کشور که بخواد سنجیده بشه بله مال نیست، مال از جهت علم اقتصاد نیست برای یک کشور. اما بحث در این است که از نظر عرفی آیا مال هست یا سند مال. این مورد بحث عرض کردیم برای بررسی این که اسکناس سند مال است یا خودش مال است، باید علائم سند رو بررسی کنیم. ببینیم علائم سند در این اسکناس دیده میشه یا نه. البته این رو توجه داشته باشید قبل از این که این علائم سند رو بررسی کنیم، که ما این علائم سند را اگر در پول نیافتیم معنایش این نیست که ملتزم بشیم که ما به پول به عنوان یک کالا باید نگاه کنیم. یعنی این 1000 تومان بگیم ارزشش 1000 تومان است، اگر کسی 20 سال قبل 1000 تومان از زید تلف کرد، الانم همون مثل اون 1000 تومان عبارت است از 1000 تومان چاپ امروز. این مثل آن است، در مثلی رد بدل به رد مثل آن است. نه، اینها از نتایج این نیست که ما سند بودن پول رو خدشه کنیم و نتیجه بگیریم پس به پول به عنوان یک کالا نگاه میشه و ارزش 1000 تومان همین 1000 تومانه. من این مطلب رو توضیح بدم که بحث اثبات این که پول مال است و نه سند مال، این ابتداء یک بحث است و نه انتهای یک بحث. مثلا اثبات نمیشه کرد وقتی که گفتیم اسکناس خودش مال است و نه سند مال، پس اگر همین مثال که زدیم اتلاف 1000 تومان اگر شد بعد از گذشت 20 سال هم همون 1000 توبان را باید داد. چرا؟ برای اینکه کوپن از نظر عرفی سند نیست، خودش ماله، ولذا نقل کردیم از مرحوم آقای تبریزی و از آقای سیستانی که فرمودن همین کوپنهایی که به شما میدن مال هست و عرفن فائده است و آخر سال باید تخمیس بشه. خب ولیکن ارزش این کوپن به اونی نیست که روش نوشته شده، مثلا روی کوپن نوشته شده مثلا 2000 ریال، مثلا ارزش کوپن را بازار تعیین میکنه. یعنی این کوپن در بازار یک روز میبینید 100,000 تومانه، روز دیگر میبینید میشه 200,000 تومان. بله، چون میخرم با اینکه سند نیست، خودش ماله، اما معناش این نیست که نرخش، نرخ اسمی که در خود کوپن مثلا ثبت اگر شده باشد که این نرخش این مقدار است و 1000 تومان هم ثبت شده که 1000 تومان، اما باید بحث کنیم که آیا این 1000 تومان که مال است، مال بودن آن به همین 1000 تومان است یا به توان خرید آن است. یک زمانی توان خرید 1000 تومان معادل بود با مثلا 50 ریال سعودی، یا قبل از انقلاب اگر در مکه شما 1000 تومان میدادید به شما بیش از 500 ریال میدادند. اما الان 1000 تومان بدید 4 ریال میدن. آیا مال بودن 1000 تومان را که خودش مال فرض می کنیم هست و نه سند مال، اما تعیین مالیت آن به اون قیمت اسمیشه یا به اون قدرت خریدشه؟ و 1000 تومان یعنی قدرت خرید مجسد، قدرت خرید مجسد به قول عرب ها. و نتیجه اینه اگر گفتید 1000 تومان ارزشش همین 1000 تومان است، 20 سال بعدم اگر میخوام من پولش زید رو بدم که اتلاف کردم مال او را، همین 1000 تومان را میدم چون مثل اوست. اما اگر گفتیم مال مالیت 1000 تومان ما ولی خودش مال است، اما مالیت آن به نسبت توان خرید آن است، شبیه کوپن. کوپن خودش مال است اما مالیت شناور دارد از جهت ارزانی و گرانی. اسکناس هم همین بحث توش میاد. خب بله، نتیجه این بحث اینه که اگر گفتیم شما وقتی 1000 تومان قرض گرفتید، این 1000 تومان مالیتش به قدرت خریدش هست، خودش ماله و نه سند مال، اما مالیتش به قدرت خریدشه. طبعا قدرت خرید 1000 تومان 20 سال قبل را اگر بخواهیم لحاظ کنیم، الان باید فرض کنید 50,000 تومان بدهیم که بشود مثل او این بحث مربوطه، یعنی اینطور نیست که اگر ما اثبات کنیم که اسکناس سند نیست و خودش مال است پس نتیجه بگیریم که ارزش اسمی آن ملاک است. یا مثلا حالا اجازه بدید، ما فعلا تحریر محل نزاع میکنیم که باید بحث کنیم و روشن بشه که اینطور نیست اگر کسی آمد گفت 1000 تومان مالم به نفسه و لیست سندن و حوالتن، این دیگه باید ملتزم بشه که قد کاهش ارزش پول مورد زمان نیست. نخیر، کسانی مثل مرحوم آقای صدر و یا جناب آقای هاشمی و یا برخی از بزرگان دیگر نظرشون اینه با این که خود این 1000 تومان مال است، اما مالیت ذاتیه آن به قدرت خرید آن است. بله ببینید، اگر گفتیم 1000 تومان سند طلا که واضح است که ما باید ارزش طلا رو در نظر بگیریم چه کم بشود چه زیاد بشود، اما بحث در اینه حالا اجازه بدید شما احکام سند بودن پول رو اجازه بدید احکام سند بودن پول رو که بحث کردیم اون وقت عرض میکنم. فعلا مقدمتر عرض کردم اینطور نیست، روشن باشه که اگر ما گفتیم که پول و اسکناس مالون به ذاتهی و به نفسهی و لیست سندن، یعنی به پول به عنوان یک کالا نگاه میشه، 1000 تومان ارزشش همون 1000 تومان است. نه، این محل اختلافه و باید بحث بشه. یا مثلا حکم دیگری که باید بحث بشه اینه، ببینید 1000 تومان ما گفتیم حیثیت تعلیلیه مالیت آن به جعل دولته. اگر دولت جعل بکند 100 تومان را به جای 1000 تومان قدیم، طبعا حیثیت تعلیلیه این جعل باعث میشه که مردم هم اگر تا دیروز 1000 تومان می بردن و 1 کیلو پرتقال می خریدن، امروز چون 1 صفر حذف شد 100 تومان ببرن و 1 کیلو پرتقال بخرن. این به خاطر اینه که مال بودن اسکناس در طول جعل و جعل دولت حیثیت تعلیلیه است. بله اگر دولت جعلش رو عوض بکنه 1 صفر رو الغا کنه، اون وقت 1000 تومان 1000 ریال جایگزینه، ببخشید 10000 ریال اگر 1 صفرش حذف بشه، اون وقت 1000 ریال میشه جایگزینه 10000 ریال، چون حیثیت تعلیلیه عبارت از جعل دولت، اعتبار دولت. ما اینو که منکر نیستیم. یک حکم دیگری هم که باید این رو در نظر بگیرید، حتی بنابر مال ذاتی بودن و نه سند بودن پول بحث میشه، اینه که آیا احکامی که در اسلام برای درهم و دینار بار شده در فقه ما، اینها مثال است عرفاً برای نقد رایج یا درهم و دینار خصوصیت داره؟ درهم و دینار که سند نبود، خودش مال بود. ما اگر اثبات کردیم که این اسکناس 1000 تومانی هم خودش مال است و نه سند مال، ولی باید بحث کنیم که آیا احکام مترتبه بر درهم و دینار بر این بار میشه یا نه، و اگر مثل مرحوم آقای صدر و آقای هاشمی آمدیم گفتیم ظاهر دلیل که احکام رو بار کرده بر درهم و دینار اینه که مثال لنقد رائج، خیلی از احکام پول عوض میشه. لازم نیست بگیم پول سند طلا، بگیم پول خودش نقد رائج است و نه سند طلا. ولی اگر گفتیم طلا و طلای مسکوک که در روایات تعبیر شده به دینار، یا نقره مسکوک که درهمه، اینها احکامشون ظاهر در اینه که اگه امام میفرمود لا یجوز و بیع الذهب بالفضه، یا به تعبیر دقیق تر بگم لا یجوز و بیع الدینار بالدرهم الا یدن بید، جائز نیست فروش درهم به دینار مگر تقابض ثمن و مثمن در مجلس باشد، که یکی از احکام بیع صرفه. آقای صدر ادعاش اینه که اینو به عرف وقتی میدادن، عرف چون میدید درهم و دینار نقد رائجه، احساس میکرد که مثال میخواد بزنه امام، میخواد بگه دو نقد رائج مثل تومان ایرانی با دینار عراقی مثل بیع درهم به دینار میشه. اگر کسی بیاد تومان ایرانی را به دینار عراقی بفروشه، شرطش تقابض فی المجلس. خب با اینکه نه تومان ایرانی سند طلا و نه درهم و نه دینار عراقی سند نقره، اما ادعا اینه که عرف مثال بودن رو میفهمه از این روایات. یا در باب زکات روایات میگه 20 دینار، یعنی قیمتش میشه 1,500,000، چون هر دینار شرعی میشه 3/4 مثقال بازار. 20 دینار مساوی است با 15 مثقال طلا، که حالا حدوداً 15 میلیون، ببخشید 15 میلیون ریال که میشه 1,500,000. 1,500,000. خب حالا اگر کسی این 20 دینار طلا رو 1 سال نگه داشت، باید 1/4 زکات بده، نیم دینار زکات بده. احتیاط واجب میکنه آیستر که اگر کسی 1,500,000 پول نگه داشت 1 سال، مثل اینه که 20 دینار طلا نگه داشته، آخر سال باید 1/4 رو به عنوان زکات بده. اگر 1,500,000 در خان در گاف صندوق نگه داشت، نه در بانک، چون بانک قرضه، کسی که قرض میدهد دینار زکات به این مقرض تعلق نمیگیره. کسی که اندهل دینار دست او هست، اگر در خانه تون 1,500,000 اسکناس نگه داشتید و عین این اسکناس 1 سال مون، میگه احتیاط واجب اینه که زکات بدید. چرا؟ برای که میگه عرف از زکات و فنقده مثالیت میفهمه، مثل رجل شک کبه این از ثلاث و الاربع عرف رجل ارتباط که سبیل کذاب و اینا نمیفهمه که رجل یعنی انسان، مثال برای انسانه، شامل زن هم میشه. این هم یا مثلا حکم سوم رو هم عرض کنم، در بحث ربای معاوضی، خب ربای معاوضی که من بیام 10 دینار بدم در مقابل 12 دینار، خب این ربای معاوضیه دیگه و حرامه. ممکنه کسی بگه خب اگر من بیام 1000 تومان بدم در مقابل 12 تا اسکناس 100 تومانی، خب اینم شبهه ربای معاوضی داره دیگه، چون ربای در درهم و دینار وقتی ربای معاوضی حرام بود برای شد مثال باشه برای نقد رائج. یعنی کسانی که میخواستند از راه سند بودن پول بگن 1000 تومان سند طلاست، سند نقره، اثبات بکنن که 1000 تومان اگر فروختی به 12 تا 100 تومانی مثل این که طلا فروختی به طلای زیادتر. کسانی که میگن ربای معاوضی در درهم و دینار حرام است، آخر روایاتی میگه در درهم و دینار ربا حرام است و گفتیم مثال است برای نقد رائج، خب دیگه شامل اینا میشه. این اگر سند باشه که شبه اقواست، که چون میگه کسی که 1000 تومان میفروشد به 12 تا 100 تومانی سند داره میده، سند طلای کمتر میده در مقابل سند طلای بیشتر، منتها طلای مثلا کمتر که میده مرغوب تره طلاش. بنابر این که اسکناس سند طلاست که نظر برخی از بزرگان مثل آصف ابوالحسن اصفهانی بود، برخی معتقدن همین الان روپیه پاکستان، آقا بیشتر اطلاع دارن، میگن اصلا نوشته شده روی روپیه ها که حامل این روپیه این مقداری معین طلا میتواند از دولت پاکستان بگیرد. اینطور آقا ما از افراد ثقه شنیدیم. بله مطالبه حامل مقدار طلا، یکی از بزرگانی که ارتباط داره با پاکستان گفت پیش من هست. حالا به هر حال باید راستی رو که روپیه هایی که دارید بیارید نشون بدید ببینید حکمه چیه. به هر حال در برخی از اسکناس ها که این بوده متلم، در برخی از اسکناس ها برخی از کشورها بوده، اگر سند طلا باشه که اشکال قضیه بیع دینار به دینار اگر تفاضل داشت ربای معاوضیست که دیگه در سند بودن پول نسبت به طلا که اشکال قوی میشه. اگرم گفتیم این که ربا جائز نیست در درهم و دینار، اینو حمله بر مثال بودن کردیم برای نقد رائج، خب وقت مشکل پیدا میکنیم در فروش 1000 تومان به دوازده تا صد تومانی یا فروش اون تفاضل ندارد، اگر 1000 در مقابل 10 تا 100 تومانی تفاضل ندارد. مثال آخری هم که میزنم که مقدار از نظر فقهی ذهنتون باز بشه، بحث دیاته. قدیم، بذارید داستان براتون بگم. قدیم یعنی چند سال قبل، فقها از جمله حضرت امام میفرمودند که جانی مخیره، قاتل مخیره، از این 6 صنف دیه یکیش رو انتخاب کنه. اختلاف بین این اصناف 6 دیه زیاد، ارزانترین آن 10000 درهمه که میشه 5000 و حدوداً اندی مثقال نقره. 5000 و اندی مثقال نقره خیلی گران نیست، بین 10 میلیون تا 15 میلیون هست. خب لازم نیست که گران قیمت رو انتخاب کنه، جانی طبق منافع خودش که حساب میکنه میره نقره ارزان قیمت رو انتخاب میکنه، ولذا دیه کم بود. خب تا این که گذشت، از نظر فقهی بررسی کردن، گفتن که با توجه به این مبنا که بگیم دیه یا 100 شتر است یا 200 گاو یا 1000 گوسفند، بعد بگن و یا 1000 دینار و یا 10000 درهم، خب اون حله و اون پیراهن که دیگه پیدا نمیشه، حالا اون کار نداریم، حله یمانی که حالا اون مورد بحثه، حالا اینی که ما میگیم، گفتن 1000 دینار مثال بود برای ارزش 100 شتر، 200 گاو و 1000 گوسفند. نقد رائج رو میخواست بگه قیمت اونا، نقد رائج، به اینکه خصوصیت داره 1000 دینار 10000 درهم، نقد رائجیست که میخواد مالیت 100 شتر را مثلا بگه، ولذا گفتن اصل بر 100 شتر یا 200 گوسفند، 200 گاو یا 1000 گوسفنده. اون وقت ولذا میشه دیه الان 40 میلیون. چرا؟ برای اینکه حساب کردن هر شتری مثلا 400000 تومان. این به خاطر این نظر فقهی بود که آقای هاشمی ارائه کرد و مسئولین عالی مقام کشورم قبول کردن، شد قانون. این از همین جا ناشی میشه که وقتی در روایات گفتن که دیه 1000 دینارن، این مثال برای نقد رایج. اگر گفتن دیه 10000 درهم، مثال برای نقد رایج، و الا از خود روایات استفاده میشه اونی که اصل در دیه بوده 100 شتر بوده یا 200 گاو مثلا. وقتی که نقد رایج در میان مردم زیاد شد، به مردم گفتن میتوانید به جای جنس شتر پول نقد آن را بدهید. خب پول نقد 100 شتر الان میشه 40 میلیون، اگر امسال دیه نده سال دیگه ممکنه بشه 60 میلیون. و چون جانی مخیره که مخیره، خب ارزانترین چیز در بین گوسفند و گاو و شتر همون 100 شتره، چون 1000 گوسفند خودتون میدونید که چقدر قیمتش بالاتر است. یا 200 گاو با قیمت زیاد، همون خدا پدر صد شتر رو بیامرزه که باز ارزونتر هست. خب اینها کسانی این نظرها رو گفتن که معتقدن که اسکناس مالون، ولی میگن احکامی که در فقه برای درهم و دینار ذکر شده ذکرت هم مثال لنقد رائج. پس این هم بحثیست که باید روشن بشه. خب حالا فعلا ما ببینیم اونهایی که مثل مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی میگفتن این اسکناس ها مانند حواله است، یا در معاصرین مرحوم های بهشتی میگفتن این مثل حواله است، حواله میده چه که در وجه حامله. اینها ببینیم علائم سند در این اسکناس ها هست یا نیست. خب علائم سند رو ابتدا بررسی بکنیم. علامت اول عرض کردیم، می گفتیم اگر سند مثل چک در وجه حامل، مثال زدیم که یک سند واضحی، بدهکار چک داد به طلبکار و این چک سوخت، دین ساقط نمی شود، دین باقی است، سند سوخت. گفته می شود که در اسکناس برای این که بفهمیم که سند نیست امتحان کنیم. بدهکار 100,000 تومان که به شما بدهکارت به شما داد، شما همونجا فندکتون رو در بیارید بسوزنید این 100,000 تومان را، بعد به طرف بگید آقا سند سوخت. چه فرق میکنه این سند با سند چک در وجه عامل؟ چه جور اگر اونجا میسوخ پول میدادی دین بود، سند دیگر میدادی، بطلان سند و تلف سند که اون پشتوانه سند رو که و اون دین رو که اثبات نمیکنه، باید در پول هم همین رو بگید، ولی هیچ عرفی نمید. این شاهد اول.
شما برای
اولاد یکی که نفتش بمونه باید جبران نمونه، باید ملزم نیست به جبران. علامت دوم
اجازه بدید کسی که چک حامل به شما میده باید بتونی ثابت کنی برش، برای اینکه چکش سوخت
جلو خودش سوخت،
اگر نیم سوز باشه میتونه
جلو خودش سوخت، جلو خودش تو.
دولت هم اگر جلو خودش، یعنی بتونیم مدرکی اداره بدیم، برای اینکه این مقدار
رفته جلو مدیر بانک آتش زد به تمام اسکناس هایش، مدیر بانک میگه من هیچ الزامی ندارم به تو به جای این پول ها پول دیگری بدهم، با این که دیگه تمام روزنامه ها نوشتن که شخصی دچار جنون آنی شد و در مقابل دفتر مدیر بانک تمام اسکناس‌های خود را آتش زد، اما هیچ نه مردم دولت رو ملزم میدونن نه مدیر بانک رو ملزم میدونن، ملزم نمیدونن پول رو بدن. اما اگر طلبکار عصبانی بشه هی میره با بانک چکه میبینه تو حساب پول نیست، میگه به بدهکار میگه برو فردا تو حساب پول میریزم، نمیریزه، عصبانی میشه میاد چکر و جلوی از طرف خدمت این که بدهکار پاره میکنه، بعد که پاره کرد پشیمون میشه، میتونه بدهکار بگه خب دیگه سوزوندی، میگه چیشو سوزوندم، چیشو پاره کردم، سلر رو پاره کردم، دیگه تو که سند رو خودت هم قبول داری که به من بدهکاری، خب بدهکاری تو بده، معلوم میشه سند با غیر سند چقدر فرق میکنه. اینا علامته اینه که اسکناس سند نیست. اینها رو در نظر بگیرید. البته ما قبول داریم برخی از این موارد مشکل از تشخیص، مثلا برزخ بین چک و بین اسکناس، چک های مسافرتی چک پوله، اونها رو باید بررسی کنیم که واقعا چه پول ملحقه به چه که در وجه حامل سند کما هو فتوا از شیخ تبریزی و سید سیستانی یا مثل اسکنات که فتوای آقای زنجانی است، میگه عرفن دیگه الان جنبه سندیتش رو از دست داده، این چه که به قول شما ایران چکای مسافرتی و عرف بهش معامله عرف بهش نگاه مال میکنه، اینا رو باید بحث کنیم. اما فعلا قدر مسلمها رو داریم بحث میکنیم، چه که در وجه حامل یک طرف اسکنات و اسکنات هزار تومانی یک طرف که اینا حدهای مشخص دارن. چون شکه در وجه حامل با پول شباهت زیادتری داره، برای این میگیم شکه در وجه حامل، و الا شکه به نام شخص خاص که اون هم سند است، منتها وجه تشابه بیشتر پول با شکه در وجه حامل داره. خب علامت دوم هم عرض کردیم، دولت الغا میکنه اسکناس رو، بعد مهلت تعیین میکنه یا آقای اسکناس های باطل شدهش رو یک روز بعد از این مهلت میبره بانک. بانک میگه دیگه گذشت. اما اگر سند بود اون چکو اون حواله رو دیرتر ببری پیش بدهکار، بدهکار حق داره بگه دیگه من بدهیمو نمیدم، چون دیروز بنا بود این سند را بیاوری، خب نه آوردم امروز آوردم اشتباه کردم، اما اصل طلب من که نمیسوزه. پس اینم معلوم میشه که پول سند نیست. اگر سند بود میگه آقای مدیر بانک من سند دارم که طلب دارم از شما این مقدار طلا را، خب حالا سند رو یه روز دیرتر آوردم، خب این دلیل نمیشه که حق من بسوزه. اینم علامت دوم. علامت سوم، اگر کسی بزنه شیشه شما رو بشکنه، ماشین شما رو معیوب کنه، چک بده به شما، میگه قبول نیست، من نمیخوام، من چک نمیخوام، پول بده، حق داری، من پول میخوام، سند دادن مورد قبول من نیست، پول میخوام. خب اگر بنا باشه خود پول سند باشه، اون وقت شما حق داری بگی آقا پول سنده، پشتوانه پول من میخوام. پشتوانه پول چیه؟ مثلا 10 مثقال طلا پشتوانه این 1,000,000 که تو به من خسارت زدی، برو. بله؟ بابا اگر شما میگید که اسکناس سنده و اونی که من مالکم اون پشتوانه این پوله، یعنی طلا مثلا، خب شما نمیتونی از گاز و نفت بدی، طلا که میتونی بدی؟ نمیتونی، خوبم میتونی، برو از همین مغازه‌های کنار حرم 10 مثقال طلا بخر، بابت این خسارتی که به ماشین این آقا زدی بده. چجور شما شک میدادی و میگم قبول نیست، رسید نیست، من مینویسی بنده آقای کتاب میکرد معتمد تجار فلان شهر، شما 1,000,000 به این آقای خسارت دیده که بیچاره ماشینش له و لورده شد در این تصادف ما پرداخت کنید. خب این صاحب ماشین میگه چی میگی پول بده؟ خب اگر پولم سند باشه باید خسارت دیده بگه پولم سنده، مثل همون حواله است، طلا بده. و میخندن به همچو آدمی، اینم علامت سوم که پول سند نیست. علامت چهارم و مطالب دیگر انشاءالله فردا. چرا ضعیفه؟